بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين روز گذشته سه جمله نورانی از وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شد. امام در جمله اول می فرماین انتفع او به بیان الله، از روشنگری های خدا سود ببرید، منفعت ببرید. خیلی از مسائل هست که برای انسان مجهوله، کسی هم جز خدا و انبیا و امامان نمیتونن اون مسائل رو برای انسان روشن کنن، یا خیلی از مسائل قبولش برای انسان باطنن مشکله که روشنگری های پروردگار مشکل قبول رو برای انسان آسان میکنه. روشنگری های پروردگار قرآن مجید نسبت به مسائلی که برای انسان مجهول بوده یا قبولش مشکل بوده در قرآن مجید، البته انسان یا تخصصاً باید به کتاب خدا مراجعه کنه و از این روشنگری ها استفاده کنه، که اغلب مردم، اکثر مردم تخصص در قرآن ندارن، بنابراین از راه دیگری باید خودشون رو به قرآن برسونن و اون راهیه که خود پروردگار بر قرآن کریم راهنمایی کرده. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، شما اون چرا که براتون مجهوله به اهل ذکر مراجعه کنید، از اونها بپرسید تا برای شما توضیح بدن و شما رو به اون حقیقتی که نمیدانید آگاه کنن و دانا کنن. امام باقر می فرماید اهل ذکر که در این آیه شریف مطرحه بنابر روایتی که کتاب شریف کافی نقل می کنه ما هستیم، نحنو اهل ذکر. منظور از کلمه ذکر هم قرآن مجیده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حالا ممکنه بگین الان که امامان ما در دنیا نیستن، دوازدهمیشون هم که از دسترس ما بیرونه، ما بخوایم به این آیه عمل کنیم، راه عمل به این آیه چیه؟ خدا می‌فرماید مجهولات خودتون رو از اهل ذکر بپرسید. اهل ذکر هم اهل بیت، اهل بیت هم در دسترس ما نیستن. خود اهل بیت فرمودن در نبود ما به کسانی مراجعه بکنی که آشنا و عارف به روایات ما هستند. اما الحوادث الواقعه فرج اوفیها الى روات احادیثنا. خب یه عده‌ای در این دوره‌هایی که ائمه طاهرین در بین مردم نبودن، رفتن زحمت کشیدن، کسب علم و دانش کردن و به روایات اهل بیت آشنا شدن، وقتی روایاتو میبینن میفهمن که این روایت چه روایتیه، مضمونش چیه، مفهومش چیه، میفهمن که این روایت جزء روایات متواتره، جزء روایات صحیح است، جزء روایات حسن، جزء روایات موثق است، جزء روایات عامی، جزء روایات خاص، جزء روایات مطلق، جزء روایات مقید، جزء روایات ضعیفه، جزء روایات مجهول، خبر واحد، مسند، مرسل، اینا سلسله امور تخصصیه که فقط کار کسانی است شناختش که عمری رو حداقل 15 سال، حد اکثر 30 سال، 40 سال در حوزه های علمیه شیعه گذروندن، استاد دیدن، کتاب دیدن، بیداری شب کشیدن، رنج بردن. به همین سادگی نیست که به هر کتابی هر کسی مراجعه بکنه، روایتی رو ببینه و به عنوان یه مسئله 100% اسلامی قبول بکنه. یه کتابی ما داریم در حدود 30 جلد و هر جلدی 500 صفحه است، 15000 صفحه در 400 سال قبل نوشته شده و در این کتاب نزدیک به 500 صفحه هر جلدش روایات در همین زمینه‌هایی که شنیدید بررسی شده. حتی روایاتی که در مهمترین کتاب ما مانند کتاب شریف کافیه که در حدود 17000 روایت، حالا شما حساب بکنید ببینید در 400 سال قبل صاحب این کتاب برای شناسوندن روایات که این روایت چه نوع روایتیه، از این انواعی که براتون گفتم و براتونم روشن نبود این عناوین، متواتر رو شما نمیدونید یعنی چی، صحیحه رو، حسنه رو، موثقه رو، ضعیف و سند رو، مجهول رو، مرفوع رو، مرسل رو، خب اینا رو مردم نمیدونن، این کار متخصصانه. ائمه ما میفرماین در نبود ما برای درک معلومات و برای علاج مجهولات به چنین متخصصینی مراجعه کنید که اونا حرفای ما رو میفهمن و برای شما بیان میکنن. انتفعوا به بیان الله، از روشنگری های خدا برید بهره مند بشین. تونستید خودتون به قرآن مجید مراجعه کنید، اگر متخصصین خب خودتون مراجعه کنید، نتوانستید به اهل ذکر مراجعه کنید. اهل ذکر در میان شما نبودن، به آگاهان به روایات اهل ذکر مراجعه کنید. و این مجالس عهده‌دار همین مسئله است. مردمی هم که به این مجالس مشرف میشن برای خاطر همینه که از روشنگری های خدا از طریق اهل بیت و عارفان به روایات اهل بیت آشنا بشن. به همین خاطره که پیغمبر برای این گونه مجالس ارزشی رو که قائل بودن برای هیچ نشست و برخاستی قائل نبودن و خودشون در طول 23 سال نبوتشون در تمام فرصتها این جلسات رو تشکیل می دادن و برای مردم سخن می گفتن، مردم مطلب می گفتن، برای مردم حقایق رو بیان می کردن. حتی در روایات ما داره یه جا که منبر نبود، روز 18 ذی‌الحجه از جهاز شتران در بیابان گرم دستور دادن یه منبر تشکیل بدن که تشریف ببرن بالای اون منبر و صدای روشنگرانه خدا رو به مردم برسونن. و حتی در سفرهایی که می رفتن نمی زاشتن سفرها بدون تشکیل این جلسات بگذاره. مثلا یکی از سفرهای حجشون نوشتن 5 جلسه گذاشتن برای مردم، 2 در منا، 1 در عرفات، 2 در مسجد الحرام. در عرفات در حال احرام مهمترین چیزی که به نظر پیغمبر رسید در عرفات انجام بده و از هر عبادتی بالاتره اینه که برای مردم صحبت کنه، مجهولات مردم رو برطرف بکنه، مردم رو به وظایفشون آشنا بکنه. منام که اومدن یه بارش در حال احرام بود، یه بارش هم بعد از بیرون اومدن از احرام، 2 هم در مسجد الحرام در حال انجام حج تمتع تکیه دادن به دیوار کعبه، پشت به قبله و رو به مردم و برای مردم سخنرانی کردن. امیرالمؤمنین گاهی زین اسب خودشون رو منبر قرار می دادن، یعنی دهنه اسب رو می کشیدن، دستور می دادن مردم همه روی اسب روشون رو به حضرت برگردونن، برای مردم منبر می رفتن که مردم جاهل نمونن، مردم مجهولی براشون نسبت به اون چه که نباید مجهول داشته باشن مجهول نمونه. بقیه امامان ما هم همین طور بودن. حتی اون وقتی که بنی عباس رفت و آمد با ائمه رو ممنوع کردن، مأمور گذاشتن که حتی یه نفر اگر بیاد در خانه حضرت صادق رو بزنه بیگیرنش ببرنش زندانش کنن. ولی مردم مگه دست بردار بودن؟ مردم اومدن در مقابل دشمن یه طرحی رو کشیدن، یه طرحی رو پیاده کردن که با امام رابطه داشته باشن برای پرسش و سؤال. اومدن طبق چوبی درست کردن، نون رو طبق گذاشتن، ماست گذاشتن، خیار گذاشتن، این طبق رو با اون بار سنگین میذاشتن رو سرشون و تو کوچه داد میکشیدن نون داریم، خیار داریم، ماست داریم. امام صادق هم خب صداشون رو میشناخت، میدونست که اینا به هوای نون فروختن و ماست فروختن و خیار فروختن اومدن برای یاد گرفتن روشنگری های پروردگار. هم با پیرن خالی می اومدن در رو وا می کردن، مأمور اون طرف وایساده بود، سوال کننده خیار بر می داشت ترازو به ترازو می کرد و حرفشو با امام صادق می زد و جوابشو می گرفت و می رفت. تا اینجا ما وظیفه داریم شرکت بکنیم در معارف اهل بیت، تا اینجا وظیفه داریم دنبال رفع مجهولات خودمون بدویم. ولو با این جور طرح‌ها و این جور نقشه‌ها باشه، خدا نیاره اون روز رو برای ما که ما برای پرسیدن یک مسئله شرعی دوچار زحمت بشیم. چنانچه 70 سال مسلمانان قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و آذربایجان دوچار همین مشکل بودند. اگر می‌فهمیدند که برای سؤال یه مسئله دینی به یه آدم وارد مراجعه کرده محاکمه و دادگاه نداشت، میگرفتن میبردن اعدامش میکردن. 70 سال تا الان که خدا همشونو آزاد کرده، 70 سال بود آذربایجان که الان یک کشوری بالای دریای خزره و در اسارت روسیه بود هیچ خبری از دین خدا نداشتن. چقدر اونجا شیعه داریم که اینا جرأت سؤال یه مسئله شرعی نداشتن. الان که دوستان ما رفتن اونجا باهاشون برخورد میکنن، خیلی چیزها رو که به اونا میگن حرامه تعجب میکنن. مثلا میگن شراب خوردنش حرامه، اینا بهتشون. رابطه نامشروع حرامه، اینا بهتشون میبرن. یعنی فرهنگ کمونیستی با اینا کاری کرد که اینا رو دو نسل جدا نگرداش از دین تا همه مسائل دین فراموش بشه. و بعد از اینکه با خود من از اونجا تماس داشتن، من در حدود 1000 تا نهج البلاغه، 1000 تا صحیفه سجادیه، 1000 تا مفاتیح الجنان که یک کامیون شد براشون فرستادن، اصله میگفتن اونجا وقتی این کتابا رو مردم دیدن از شب عروسی براشون شاد کننده تر که بعد 70 سال حالا میتونن با فرهنگ امیرالمؤمنین، با فرهنگ زین العابدین، با فرهنگ دعا رو به رو بشن. 70 سال اینا اسم امیرالمؤمنین و حرف امیرالمؤمنین به گوششون نخورده. نمیدونم، مشکلات فراوانه در مملکت ما، کمکاری هم فراوانه و مدیران نالایق هم فراوانن، اما اینایی که آرزو دارن آمریکا بیاد تو این کشور و این حکومت رو جمع بکنه، نمیدونم شبا تو تلویزیون برخوردای آمریکا رو با مردم عراق، با مردم افغانستان نمیبینن، برخوردشون رو با ناموس مردم نمیبینن، برخوردشون رو با مال مردم نمیبینن. اینا وارد به قرآن هم نیستن. و الا اگه همینایی که آرزوی آمدن امریکا رو دارن، از 6660 آیه قرآن همین یه دونه آیه رو بلد بودن که پروردگار می‌فرماید ولا ترکنو الالذین ظلمو تسکم النار، در پنهان دلتون، نه در زبان و در عملتون، در پنهان قلبتون میل به ستمگران نداشته باشید، آرزوی وجود ستمگران رو نکنید، آرزوی آمدنشون رو نکنید، که اگر در پنهان دلتون میل به ستمگران باشه، قیامت آتش جهنم به شما خواهد رسید. همین میل خالی، میل خالی. پدر این بزرگوار، پدر حضرت رضا، وجود مبارک موسی بن جعفر، یکی از شیعیانشون رو خواستن، صفوان اسمش، فرمودن صفوان شغل تقریبا مهمی داشت در زمان خودش، که حالا اون شغل برگشته به گاراژداری، یک گاراژ 30 تا 40 تا 70 تا 100 تا اتوبوس داره کرایه میده. این آقام یه تعدادی شطور داشت کرایه میداد به مردم. حضرت فرمودن شنیدم برای من گفتن که تو شطور به هارون الرشید کرایه داد. عرض کرد ابن رسول الله، من برای حمل بار حرام که کرایه ندادم، برای حمل مشروب که کرایه ندادم، برای حمل بار قصبی کرایه دادم، برای قارتگر کرایه ندادم، برای کشوندن شطورا به جنگ با مردم مظلوم کرایه ندادم، کرایه دادم برای حج. هارون میخواست بره مکه، کم داشتن شطور، اومدن شطورای منو کرایه کرد. دقت بفرمید چقدر مسئله مهم. حضرت فرمودن کرایه هاشو بهت دادن؟ عرض کرد نه، قرار دادی که نوشتیم و امضا کردیم این بوده که مسافرهای مکه رو ببره مکه، برگردونه بغداد، کرایه ما رو بدن. حضرت فرمودن دوست داری هارون تو این مسافرت بمیره و بعد شطورای تو رو برگردونن بغداد، بگن قرارداد با هارون بستی، هارونم مرد، ما کرایه نمیدیم، اینو دوست داری؟ گفت نه، برای این که 3-4 ما شطورای من تو کرایه است، پولشم زیاد میشه، هیچ خوشم نمیاد بیان خبر مرگ هارون رو به من بدن، کرایه ما به باد ده. فرمود پر چی دوست داری؟ گفت دوست دارم مکه هارون تموم بشه، به سلامت برگرده بغداد، حسابای ما رو بده. البته صفوان خبر از این مسئله قرآنی نداشت. حضرت خبردارش کرد، فرمود به اون مقداری که هارون از بغداد رفته مکه تا برگرده 3 ماه 4 ماه طول بکشه و تو دوست داری بمونه که برگرده کرای تو رو بده، اون چه گناه و ستم در حکومت او انجام بگیره تو هم درش شریک، چون به زنده بودن ظالم رضایت داد. خیلی عاشق امریکان و روز قیامت وارد میشن، یه گنجیشکو نکشتن میبینن 2 میلیون قتل بگردنشون، میبینن 100 میلیون زنا بگردنشون، میبینن میلیاردها تومن مال مردم بگردنشونه، خیلی بهت زده میشن. به پروردگار عالم میگن تو که میدونی ما در زمان زنده بودنمون یه گنجیش نکشتیم، یه قرون مال کسی رو نبردیم، یه گناه زنا مرتکب نشدیم، این همه گناه چیه؟ طبق قرآن بهشون جواب میدن شما بودن ظالم رو میل داشتید، بر اساس میلتون در گناهانی که از ناحیه اون ظالم صادر شده شریک هست. حتی تا اینجا خدا اجازه به ما نداده که با ستمکاران همکاری باطنی و قلبی داشته باشه. این قطعه زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام همین درس رو میده، لعن الله امتن اسرجت و الجمت و تنقبت و تهیعت لقتالک یا ابا عبدالله. لعن الله کسانی که اسب رو زین کردن، اونایی که دهنه به اسب زدن، اونایی که تو خونهشون نیت کردن بیان کربلا تو رو بکشن، چیزی براشون پیش اومد نیومدن، اصلا نه کربلا رو دیدن، نه تو دشمن بودن، نه دست به اسلحه بردن، نه حرفی به کسی زدن، فقط تو دلشون گذشت بیان، نشد بیان، اونام جزء قاتلین تو حساب میشن قیامت. خیلی باید ما مواظب دلمون باشیم که هر جا دلش خواست نره، به هر کسی دلش خواست، به هر جا به هر قیافه دلش خواست رو نکنه، هر کی رو دلش خواست دوست نداشته باشه. خیلی باید مواظب باشیم. قرآن مجید علنا گناه رو به قلب نسبت میده، فإنه عاصم قلبه. این آدم آدمیه که دلش گناه کرده. ما نماز میخونیم اما دلمون یه دونه گناه میکنه کل نمازمونو باطل میکنه. وایستادم دارم نماز میخونم خیلی راحت خیلی آروم، یه مرتبه میبینم یه کسی که از دستش بر میاد اگه یه وقت گرهی به زندگی من افتاد گرهو باز بکنه، تا میبینم او وارد میشه وسط نماز خود نمازمو چرب میکنم، یه خود طولانی تر میکنم، یه خود تون صدامو با حالتر میکنم، همش هم کار دله که دلم میخواد وارد نماز منو ببینه، توجهش به من جلب بشه، تو دل خودش برای من یه ذکر خیری ثبت بکنه که عجب آدم خوبیه و چه نمازی میخونه، اگر یه وقتی بهش مراجعه کردم مشکل منو حل کن، به خاطر اون چهره‌ای که از من در دلش ثبت کرده مشکل منو حل کنه. دلم گناه کرده ولی کل حرکات بدنم رو خدا باطل اعلام میگه. حمد و صورت باطل، رکوعت باطل، سجودت باطل، تشهدت باطل، کل نمازت باطل، چت گناه کرد. خیلی باید مواظب باشم. گفت یبن رسول الله من دیگه این کارو نمیکنم. بعد حضرت مهمتر از اینو فرمود، مهمتر فرمودن اگر کسی لیغه‌ای برای نوشتن ستمکاران تو دوات ستمکاران بگذار، اگر کسی قلمی براشون بتراشه، اگر کسی خودکاری دستشون بده، در تمام گناهانی که اونا با این قلم مرتکب میشن شریک. یه شیعه‌ای اومد خدمت موسی بن جعفر گو یبن رسول الله بغل دستی من تو بازار یه خیاط، این خیاط لباس کارگزاران بنی عباس و میدوزه، وزیر و وکیل و ارتشی و شهربانی چی و همه این اداری های بنی عباس لباس پیشش میارن، لباس دولتی میدوزه. این گاهی طرف های غروب که دیگه آفتاب رفته، خود هوا کمرنگ شد، سوزنشو میاره به من میده، میگه من چشمم درست نمیبینه، این نخو برای من بکن تو این سوزن، چی کار بکنم؟ من این کارو بکنم، عیبی نداره، به جایی بر نمیخوره. واقعا فرهنگ شیعه عجب فرهنگ عجیبی. چقدر شیعیان واقعی محتاط بودن. اون روزگاری که میرزای شیرازی اینا همه جزء روشنگری های دینه، با بحث ما راجع به روشنگری های خداست که این روشنگری ها در قرآن و در زبان پیغمبر و در زبان ائمه است. این جزء روشنگری هاست که ما بدونیم چگونه رفتار بکنیم، چگونه زندگی کنیم. گفت یبن رسول الله چی کار بکنیم؟ دنبال همین جور شیعه ها، تاجر شیرازی به میرزای شیرازی تلگراف میکن که شما فتوا دادین امروز الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم جنگ با امام زمان، درست؟ استعمال یعنی به کار گرفتن توتون و تنباکو، خریدش، فروشش، کاشتنش، دلالیش، به کار گرفتن. من ای مرجع تقلیدم، چند خروار توتون و تنباکو رو برگشو پهن کردم تو آفتاب خوشش، تمام زندگی منم همین چند خروار توتون و تنباکو. مثلا سرمایه من 1000 تومن، کل 1000 تومن توتون و تنباکو خریدم که بفروشم سودی بکنم، پسر زن بدم، دختر شوهر بدم. یبن رسول الله مرجع من، شما که الان نوشتی استعمال توتون و تنباکو در حکم جنگ با امام زمانه، من میخوام برم گونی ببرم این توتون تنباکوهای پهن شده یه تو آفتابو جمع بکنم ببرم یه جا آتیش بزنم، آیا این مقدار تماس با توتون و تنباکو هم جنگ با امام زمانه یا نه؟ الان از این احتیاطا پیدا میشه تو مردم؟ نه. الان هم مردم مو رو از ماست تو کاراشون میکشن؟ نه. الان هم مردم تو حلال و حرام خدا این دقت ها رو دارن؟ نه. همین وزیر امور خارجه فعلی ایران خرازی یه پدر داشت، همسایه بودیم ما با پدرش، خیلی متدین بود، خیلی. من میرفتم پیشش به خاطر شدت تدینش و ارتباطی که با علمای بزرگ اون زمان داشت. آدم خیلی واردی بود، آدم بیداری بود، آدم چیزفهمی بود، آدم با تقوایی بود. اون وقت من اون یخچال و اینا در نیمده بود، مردم از بیرون یخ میخریدن، یه دکه هایی بود یخ فروشی، مردم از اونجا ها یخ میخرید. تو خیابون لورزاده تهران بود خونه مرحوم خراز. در خونه رو که وا می کردیم بر خیابون بود، یه هشتی بود، تو این هشتی یه حوض کوچیک بود که آب تو این حوض بود، یه پاشوره داشت که آب از حوض می ریخت تو اون پاشوره، از اونجا می رفت تو حیات. تو حیات خونش درخت خرمالو بود و درخت انجیر بود و درخت انار بود، چند جور درخت میوه تو حیات. یخ‌هایی که مردم میفروختن، کارخونه‌های یخ‌سازی مال دولت بود اون زمان. یکی از اون کارخونه‌هام تو جنوب شهر بود که من دیده بودم. یخ‌های دیگه یخ یخچالی بود که هنوزم آثار اون یخچالا طرفای خیابون 17 شهریور و دولاب هستش. معمولا مرحوم خرازی یخ یخچالی می‌خرید که مال مردم بود، یعنی مردم اول زمستون تو اون یخچالا آب مینداختن، اینا یخ میزد خروار خروار، تا آخر تابستون با تیشه میکندن، کیلویی میفروختن. خادم ایشون، کارگر ایشون، خب موظف بود یخ یخچالی بخره، یخهایی که مالکش مردم بود. یه روز مرحوم خرازی برای نهار میاد خونه، هوام خیلی گرم بود، میبینه یه نصف قالب یخ بغل حوض، ولی خیلی قالب تمیز، خب میفهمه یخ کارخونه ای. به خادمش میگه این یخ رو از کجا خریدی؟ میگه از دکه تو خیابون خراسان. میگه این یخ کارخونهش مال دولت شاهه. یخ و خودش ور میداره پرت میکنه تو خیابون. بعد اون مقداری که آب شده بود اومده بود تو پاشیره، میاد دنبال اون آب تو حیات، میبینه نم این آب پای دوتا درخت هم اومده، اون دوتا درخت رو میکنه، خاکار هم از تو باغچه در میاره، همه رو میرزه بیرون. میگه امرون از دیگه بود زندگی منو نجس. حالا این احتیاط ها رو مردم دارن در حلال و حرام خدا. تو شهرهای ما الان کاسبای تهران، کاسبای اصفهان، کاسبای مشهد، اینایی که همسایه حضرت رضان و حضرت رضا به یه خراسانی فرمود، وقتی که خراسانی به حضرت گفت من خواب دیدم پیغمبر گفته پاره تن من تو این شهر دفن میشه، این خواب من چیه؟ حضرت فرمود خوابت راسته، من تو شهر شما دفن میشم تا ببینم بعد دفن من شما خراسانی ها با من چه خواهید کرد. این حرف حضرت رضاست. حالا بعد به این خانواده هایی که زناشون بیهجابن بعد هجابن، به این جوانای مشهد که رابطه نامشروع با دخترا دارن، به معتادا، به اینایی که رشوه میخورن، به اداریایی که حروم میخورن، به کاسبایی که سر زوار کلا میذارن، به اونا باید بگیم حضرت رضا گفت منو اینجا دفن میکنن تا ببینم بعد دفن من شما خراسانی ها با من چه خواهید کرد. نگفت شما تهرونی ها، اصفهانی ها و شیعه، شما با من چه خواهید کرد؟ آیا هر روز سوزن به جیگر من فرو خواهید کرد؟ و ما که دفعه سوزن به جیگرمون مأمون فرو کرد. انتفعو به بیان الله، یه بیان خدا، یه روشنگری خدا همین آیه است. همین آیه رو تلویزیون، رادیو، روزنامه ها تحلیل بکنن برای بیخبران، نه برای دشمنان. دشمن فایده نده. برای اونایی که در بیخبری میگن ای کاش امریکا زودتر بیاد کلک اینا را مثل عراق بکن. همین آیه رو به عنوان روشنگری خدا بخونن، خیلی ها روشن میشن و دست از اعتقاد غلطشون برمیدارن. ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. همین که در باطن قلبتون میل به ستمگر داشته باشید، آتش در قیامت به شما خواهد رسید. آتشی که تطلع و علل افعده تا اون عمق دلتون رو سوزان می سوزانه. تا عمق دلتون نار مؤصدهی که تطلع و علل افعده. جنگ تموم شده بود، امیرالمؤمنین فرمودن غنایمی که از جنگ گرفتید بیارید بریزید اینجا. همه پولا رو ریختن. حضرت به یارانشون که در جبهه شرکت داشتن فرمودن از این غنایم بهره دارید، دونه دونه بیان از جلوی من رد بشین، من بهتون از سهم غنیمت بدم. اولی اومد رفت حضرت یه مش پول ریخت تو دامنش، دومی اومد حضرت یه مش پول ریخت، سومی اومد ریخت. هر کی میرفت اون طرف در میشست میشمر 600 درهم، نه کم نه زیاد. تا آخر پولا رو که تقسیم کرد یه مقدار پول رو خاکا مونده بود، فرمود منم مثل شما تو این جنگ شرکت داشتم، اینم سهم من. سهم خودشونم 600 درهم مونده بود. علی میزان دیگه، نمیخونیم تو زیارتش السلام علیک یا میزان الاعمال. علی ترازوی همه چی. علی با حکومتای زمان خودش نساخت. چه جور میشه یه شیعه با آمریکا بسازه؟ حتی در باطن قلبش اون دیگه شیعه نیست، اون علوی نیست، او ابلیسیه. اگه بیخبر باشه که با شنیدن روشنگری های خدا بیدار میشه، اگه دشمنم باشه و معاند باشه که خود پروردگارم صداشو به گوششون برسونه بیدار نمیشه. یه مرتبه یکی از یاران امیرالمؤمنین یه آه کشید. حضرت فرمودن تو پول نگرفتی؟ گفت چرا علی جان، من پول گرفتم 600 درهم. فرمودن چرا آه کشیدی؟ گفت آقا جون من رفتم از برادرم خداحافظی بکنم که بیام در رکاب شما بجنگم، داداشم هم بیارم، ولی دیدم برادرم مریضه. داداشم گفت ای کاش من بدن سالمی داشتم، منم می اومدم علی رو یاری می دادم. فرمودیم 600 درهم هم ورده ببر برا داداشت. کسی که نیتش با ما بوده انگار تو جبهه با ما بود. چرا آدم وقتی بتونه همه نیتاشو پاک قرار بده، میلشو پاک قرار بده، ارادهشو پاک قرار بده، بره دنبال میلای نجس، اراده های ناپاک؟ این یه روشنگری خدا. خدا اون چه برای انسان مجهوله در قرآن روشنگری کرده و اون چه هم قبولش مشکله برای انسان که تحقق پیدا خواهد کرد، اونا هم به یه سبک دیگه روشنگری کرده. حالا تا روشنگری های خدا روی قسمت هایشو از قرآن من براتون روزهای بعد بخونم که خیلی مفیده اگر خدا توفیق ده. امروز روز چهارشنبه است، روز وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام. امروزم به خاطر این بحث نام مبارکشون چند بار به زبان من جاری شد. زندانی که حضرت بودن تو زیارت نامشون اوصاف اون زندان بیان شد. نور نداشت ایشون تو زندان، یعنی در محلی زندانی بود که راه به بیرون نداشت، پنجره نداشت، روزنه نداشت، ساعات نماز واجب و روزه ماه رمضان رو خودشون تشخیص می دادن. ملاقات نداشتن در اون مدتی که زندان بودن، هم زندانی هم در بغداد نداشتن، تنها بودن. کسانی که زندان انفرادی رفتن مثل خود من، اونا می فهمن یعنی چی. بالاخره انسان طبیعتاً انسگیره، یعنی از تنهایی زجر میبره. ولی حداقل 3 سال یعنی 1000 شبانه روز حضرت توی اتاق تاریک تک و تنها بودن، در حالی که به دست مبارک، به گردن و به پاشونم زنجیر سنگین وزن گذاشته بودن. فی ظلم المتامیر به هلق القیود. خیلی سخت گذشت، خیلی. اما عجیبه که تو این تاریکی و زیر این زنجیرهای سنگین یکی از دعاهاشون این بود که خدایا شیعیان ما رو مورد آمرزش خودت قرار بده. چقدر محبت داشتن اینا به شیعیان واقعیشون. خب از این زندان آزاد شد حضرت کی؟ اون وقتی که 4 حمال یه تخت پاره آوردن، در اون تاریکی جنازه رو گذاشتن رو تخت پاره، ولی مثل اینکه اول کار این 4 نفر ناراحت شدن که این چه مأموریتیه به ما دادن، ما این بدن به این سنگینی رو از زندان تا قبرستان چجوری ببریم؟ ولی وقتی وارد روشنایی شدن دیدن این جنازه پیچیده شده یه تو عبا که مأموران دیگه پیچیده بودن خیلی لاغره، اما چرا اینقدر سنگین وزن؟ عبا رو که کنار زدن دیدن از گردن حضرت تا ساق پاشون در میان زنجیرهای سنگین و به آخره نذاشتن این 4 حمال جنازه رو ببرن. عموی هارون الرشید از قدرتش استفاده کرد، دستور داد مغازه ها رو تعطیل کنن، 7 کفن آورد، تمام مردم رو به تشییع جنازه خون بردن در همین محلی که رفتید و زیارت کردید دفن کردن. یه 2 ساعت 3 ساعت جنازه حضرت قریب بود، اما بدن ابی عبدالله 3 شبانه روز به غربت میان بیابان گرم کربلا افتاده بود. تا وقتی بیابان نشینان اومدن، اونم وقتی اونا اومدن بدنها رو نمیشناختن، تا زین العابدین اومد اونا همه حاضر بودن. وقتی امام سجاد بدن رو میان قبر گذاشت، طبق دستور دین میخواد صورت میت رو رو به قبله بگذاره، اما بابا سر در بدن نداشت، رگهای بریده روی خاک گذاشت. ابتا اما دنیا فبعدک مظلمه و اما الاخرت فبنور وجهک مشرقه. اللهم نسألک و ندعوک اسمک العظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حقنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا، اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا ايد واحفظ وانصر امام زماننا برحمتك.